با سلام خدمت دوستان، جلسه نهم از سلسله مدفانی کتاب تأملات در فلسفه اولا از رنه دکارت، کانال مدرسه. خب دوستان، ما جلسه قبل تا در واقع صفحه 41 از کتاب از ترجمه آقای احمدی رفتیم و خب تا اینجا در واقع اون پاراگراف اول رو خوندیم، آخر اون پاراگراف اول که در صفحه اومده رو خوندیم که اونجا که گفتم ما کدام چیز جواب دادم چیزی که میاندیشه. خب یک کمی بریم عقب‌تر، یک ذره چند تا اصطلاح اینجا اومده که بسیار مهمن. ما در واقع به پاسخ نهایی دکارت رسیدیم اینجا که ما من چه چیزم. خب تو لاتینش یک کلمه میگه دیکسی کوگیتانس، پاسخ دادم کوگیتانس. کوگیتانس چیه؟ خب تو جمله ای ترجمهش کردن و ایشون یا حالا حتی در واقع مترجمین انگلیسی بعضن که چیزی که می اندیشد، که خود دکارت اومد لاتین گفته کوگیتانس، اندیشنده، یا مترجم انگلیسی گفته در واقع تینکینگ دینگ، یک چیز اندیشنده. خب می دونیم که خواهیم دید و می تقریبا قبلا هم اشاره کردم که واژه‌ای که قلب در واقع کتاب دکارت واژه کوگیتو هست، که با این واژه در واقع اصطلاحات بسیار کلیدی ساخته میشه. یکی از این واژگان کوگیتانس به معنای اندیشنده ما میتونیم تو فارسی ترجمهش کنیم. پس میگه پاسخ دادم اندیشنده. خب جمله بالاش میگه که حالا انگلیسیش میگه در این زمان من چیزی را که ضرورتاً is not necessarily true، چیزی که ضرورتاً حقیقی نیست یا ضرورتاً صادق نیست را من تصدیق نمی کنم. I admit nothing. من چیزی را تایید نمی کنم که ضرورتاً صادق. جلسه قبل گفتیم که صادق یا حقیقی. ترو رو دقت کنید، واژه بسیار مهمه که اینجا ترو رو حقیقت بفهمیم، حقیقی بفهمیم یا صادق، جفتش رو باید همزمان تو دکارت بفهمیم. اینجا در واقع ترو یا تروس، مسئله حقیقت، آیا به صدق منطقی کاسته شده اونطور که بعدها هایدگر حمله میکنه به مفصله حقیقت. باید اینجا خوب دقت کنیم که تروس، اصلا مسئله حقیقت در دکارت چیه. خب اینو فعلا در این حد بدونیم که حقیقت برای دکارت بر مبنای بداهت ادراکی و اون کوگیتانس، یعنی به اندیشه در آمدن، که کوگیتو رو در واقع یا کوگنیشن یا شناختی میدونن. خب باید دقت کنیم این واژه خیلی خیلی به ادراک ربط داره. کوگنیشن یعنی تشخیص در واقع کاغنیشن، حالا تشخیصی که ربط داره، حالا حتی لفظی هم تا دودی با واژه کوگیتو که قلبه کار دکارته. ما داریم میگیم که، یعنی دکارت داره میگه که من چیزی را که ضرورتاً حقیقی نباشد یا ترو نباشد رو تصدیق یا تایید نمی کنم. خب بعدن بر سنت دکارتی و جریانی که در واقع سنت مدرن پیش میره، خب این ترو توی منطق و لوجیکی تعریف میشه که منطق سوری و غیره در واقع در ارتباط با اون هست. ولی به نظر میرسه که در واقع حالا نقدهای هایدگر رو داریم و سنت متافیزیکی که حقیقت رو به سمت یک نظریه شناخت برد که خاصه دکارت در قلب اون تعریف میشه. اما خب ما الان داریم با متن خود دکارت حرف میزنیم و متن خود دکارت رو دم دست گرفتیم. اینجا میدونیم که فعلا داریم میبینیم که ترو با اون اندیشیدن در ارتباط با اون چیزی اندیشیدنی که ادراک میکنند و با بداهت واضح و متمایز، همونطور که بعدا خواهیم دید، واضح و متمایزی که به نحو شکناپذیر قابل تیقن باشد. خب و این شک نه در ادراک و نه در فهمش نتونه روی بده. خب اینجا دکارت وقتی در پی این حقیقت ضروری نسیسیته داشته باشه، ضرورت و بعد عمال کلیت که اینا تم میشه توی کانت به خصوص، کلیت ضرورت باید داشته باشه، اینجا با ضرورت حرف میزنه. ضرورتی که پا گفتیم جلسه قبل به زن نمیده و زن برای دکارت خطرناکتر از شک و خطا هست. زن مثلا 80-90 درصدی باشه، مثلا و چیزی زن داریم، یعنی شک 50-50 باشه و کس بگه 0-50 باشه و 0 باشه. خب بنابراین دکارت آنچرا که ظاهرم قابل تأیید است رو داره میزنه با پیدا کردن دلیلی برای زن در شک، به دلیلی برای شک و مسئله زنیات. خب این مسیر رو رفت و توضیح دادیم تو تعمال دوم داره به اون اصل شک ناپذیرش میرسه که خودش. اما خودش به مسابقه چه چیز؟ اینجا جمله خیلی حساسی میاره، میگه که خودم به مسابقه کوگیتانس، اندیشنده. و اینجا انقلاب دکارتی صورت گرفت، اونجایی که دکارت سوبژکتیویته مدرن رو کشف کرد، سوبژکتیویته‌ای که من است. خب میگه که با الفاظی قبلا در واقع نامیده شده این من، میگه I am therefore precisely nothing but a thinking being. من دقیقا چیزی نیستم به جز یک کوگیتانس، جز یک اندیشنده، اون چیزی که می اندیشد یا چیز اندیشنده، که یعنی یک مایند، یک انتلکت، یک اندرستندینگ یا ریزن. خب ترجمه کرده 4 تا کلمه دکارت رو به ما ترجمه انگلیسی به مایند، انتلکت، understanding، reason، که ما ترتیب میگیم mind رو ذهن، intellect رو فکرت، understanding رو میگیم فهم یا فاهمه، reason هم میگیم عقل. الفاظی که در ادامه میگه words of whose meanings، الفاظی که معانیشان قبلا غافل بودم. خب حالا لاتین رو یه نگاهی بکنیم، میگه که خب میگه که در واقع پریسیس تنتوم رس کوگنیتانس، چیزی که کوگنیتانس است، ایدست منس، یعنی منس. منس واژه بسیار حساسیه که ما این ترجمه شد به انگلیسی حالا که واژه شو ذهن میذاریم. منس در واقع به اصطلاح همون واژه در واقع معنای مدرن ذهن بهش تعبیر، در دوران در واقع تا سر دکارت این واژه ذهن به معنای خیلی عام‌تری از این کلمه بود. حالا نمیخواد روش خیلی عمیق بشه، میگه منس سیو انیموس، انیما یک جان، یک نفس به معنای سیو انتلیکتوس، همون فکرت، که در واقع خب اینجا فهم ترجمه کرده فکرت رو که خب اونجا understanding آورده. خب intellect رو در واقع واژه خیلی حساسیه، خیلی حساسه اینا. خب انگلیسی ها عمدتاً با understanding ترجمه کردن، توی لاتین خیلی شبیه به اون واژه‌ایه که ما تو فارسی تحت عنوان فکرت تو ادبیاتمون داریم، در فکرت تو پنهان مثلا، یا اون دو بیت سعدی میگه هیچ دانی، نه اون یادم اون نه اون بیت نیست، به هر حال اون یه بیت دیگه بود من سعدی که خوش فکرت نبود. میگه که در واقع اینتلکتوس، این اینتلکتوس واژه‌ایه که در واقع به understanding ترجمه میشه، به معنای فهم یا فاهمه توی معنای در واقع تا کانت که میگه به خصوص فاهمه ترجمه. خب به هر حال به یاد داشته باشید بعدها در واقع اینتلکت یه معنای دیگه تو زبان انگلیسی میگیره، مثلا همون به معنای اینتلکچوال و مثلا روشنفکر رو نمیدونم اینا، در واقع یه کمی گیج میکنه آدم. و اینتلکتی که در متون فلسفی لاتین هست همون واژه‌ایه که معادلش رو گذاشتن understanding که ما به فهم یا فاهمه ترجمهش میکنیم. و خود واژه اینتلکت میاد تو انگلیسی به معنای فکر و اینتلکچوال روشنفکر و غیره. فقط اینو گفتم یادتون باشه که حواستون باشه این اینتلکتی که توی متون لاتین میاد در واقع همون یعنی معادلش رو تو متون اصلی فلسفی کانت و هیوم و نمیدونم اون فیلسوفای گوناگون معادلش میشه understanding. خب سیف راتیو هم ریزنه، میدونیم یه واژه بسیار سنگینیه توی متون لاتین راتیو که ما در واقع به ریزن ترجمه شده به انگلیسی و این ریزن هم خیلی راحت ما عقل ترجمه میکنیم که درست هم هست ولی راتیو به معنای معیار، میزان، دلیل و غیره هست، یا اون قوه دلیل آوری که همان در واقع اون قوه تعقل ماست. خب میگه ووکس اون لفظ ها و اون کلماتی که میپریوس خب سیگنیفیکیشنیس خب ایگنور که از سیگنیفیکیشن های آن غافل بودیم. سیگنیفیکیشن خب واژه‌ایه که خب بسیار بسیار مهم میشه بعد تو پیداشناسی که فعلا سیگنیفای یا در واقع اون سینی که توی در واقع فرگو و حسن رو معنی مینینگ هست، در واقع یک معنای دلالی یا معنایی که مدلول در واقع کلمات هست، اون که در واقع سین با اون بدهی تونگی که میارن تفاوت هایی داره با اون مفاد با اون در واقع معنی مدلولی کلمه. حالا اون بحثایی که حالا امیدوارم که آقای صاحب کار قول داده دیگه این دفعه بشینه پژوهش ها رو حداقل فصل اولش رو توضیح بده که اون بحث به خصوص معنا و دلالت که توی پژوهش های منطقه اصول باز میکنه انشاءالله در آقای صاحب کار با قدرت خارق العاده شون تو توضیح این مباحث کار کنن. حالا قولی گرفتم دیگه، قرار بود قبلا در واقع هستی و زمان رو کار کنه رو کانال مدرسه، الان خب ترجیحشون این شد که رو پژوهش ها کار کنن. خب خیلی خیلی بهتر و مهمتر و اساسی تر اگه این کار رو بکنم. خب به هر حال یادتون باشه معنا و مدلول گفتم یک اشاره برشی بزنم. خب میگه یک کلماتی ما به کار بردیم، من به کار می بردم یا من همون من نوعی ما با مثل در واقع ذهن و نفس و فاهمه و رتیو یا عقل و غیره، که من از سیگنیفیکیشن های اینها قبلا ایگنورنس، جهل داشتم. ایگنورنس هم واژه مهمیه، اون جهل، اون در واقع نادان بودم. این ایگنورنس واژه‌ایه که به خصوص اون کتاب در واقع نیکولاس که ترجمه کردم، نیکولاس گذاری که عنوانش جهل آموخته یا جهل لیراند ایگنورنس، یا در واقع این واژه همون واژه کلاسیک جهله، حالا به طرف ترجمه به قفلت و اینا نشه. خب اینجا گفته برای مجهول بود، نه مجهول نیست، نسبت به اونها جهل داشتم. این معنای دیگه ای داره این کلمه، جاهل بودم به اون سیگنیفیکیشنشون. حالا چرا این جاهل بودم؟ چون من بعدها و در ادامه جلسات خواهیم فهمید این کلمات رو وقتی ما به کار میبریم، میخوایم بفهمیمشون، معنیشون رو بفهمیم، بعدها توضیح میدیم که عمدتا توی آنچه که حسن بهش میگه نگرش طبیعی، ما از روش و در واقع رهیافت نگاه به ابژه های طبیعی داریم اینا رو میفهمیم، در حالی که اینا خودشون عامل فهم همون ابژه ها هستن. و همونطور که هایدگر در نامش به حسن قید میکنه و در جای جای متون پیداشناسی هست، اینا رو ضرورتا نمیشه با همون سیگنیفیکیشن و دلالتشون، مدلولشون، حالا معناشون، هرچی، نمیشه ضرورتاً از آنچه که ابژه خودشه استخراج کرد. میشه یه دور، من با همون چیزهایی رو میشناسم و منطقشون رو در میارم که با همون منطق و عقل و فهم و ذهن هم توضیح. یعنی این در واقع این جمله که گفتم جان ورود به هم فلسفه نوکانتی و اساسا پدیدارشناسیه. و بعدها خواهیم دید که وقتی هوسل میگه که ما پدیدارشناس ها در واقع دکارتیان قرن بیستمیم، منظور دقیقا شروع از همین نقطه است که در واقع دکارت میاد به ما میگه که ما داریم وقتی این چیزی که به یقین داریم میشناسیم، یعنی این کوگیتانس که واژگانی برای اشاره بهش داریم مثل ذهن، نفس، فهم یا عقل، این واژگان رو مدلولشون رو در واقع از همون ما به ازای این کوگیتانس، این اندیشیدن، داریم استخراج می‌کنیم، با همون منطق توضیحشون میدیم. و این چیزی که بعدها حسل بهش میگه ابژکتیویسم، در توضیح خود آگاهی از چیزها ما منطق مستخرج از خود چیزها رو استخراج کردیم و داریم پوزیتیو در واقع بس میکنیم راجبشون. اصلا پوزیتیو یعنی چی؟ ما این همه میگیم پوزیتیویسم، منظورمون چیه؟ ببینید وقتی میان جلوتر از در واقع همین بحث دکارت دنبال میکنیم، به کانت و فیشته و ایدالیسم آرمانیو برسیم، به پدیدارشناسی هوسل میرسیم، واژه به خصوص تو فیشته واژه پوزیت، وضع کردن، خصلت اساسی آی، من یا همون اگو هست. من نامن را وضع میکند، من غیر من را وضع میکند، پوزیت. خب وقتی وضع میکنه چیزها رو، به اصطلاح وقتی تو انقلاب کوپرنیکی کانت، چیزها در واقع ذهن آینه ای نیست که عکس چیزها رو، چیزها در مثلا پدیدار حالا تو کانت کانستراکت میشن، برساخت میشن، و تو وایر پدیدارشناسی هوسل کانستیتیوت، تقویم میشن، چیزها وضع میشوند و پوزیت میشوند، پوزیتد یعنی چیز وضع شده. حالا اگر پوزیتیویسم چیست؟ پوزیتیویسم میشه وضع شده انگاری، اونجایی که ما بخوایم. این جمله خیلی مهمه، خوب دقت کنید، اونجایی که ما بخوایم خود وضع کننده و ساختار و معناش رو با قوانین مستخرج از وضع شده های خودش توضیح بدیم، این میشه یک دور، یعنی وضع شده انگاری. خب حالا استلزامات این دور چه خواهد بود؟ ببینید پوزیتیویسم رو خیلی ما ساده میفهمیم، من دارم فلسفیشو میگم که خوب بفهمید منظور چه. استلزامات این دور چه خواهد بود؟ استلزامات این دور اینه که ما هر آن چه مربوط به ساحت آگاهی و در نتیجه اگو، گایست، در واقع فرهنگ انسان، علوم انسانی و غیره و غیره است رو فرو می کاهیم به روش مستخرج از وضع شده ها، یعنی آنچه پوزیت شده. این یک ابجکتیویسم، ابجکت انگاری و در حالا تو زبان مثلا آدرنوی تر بگیم شیئی انگاری رو در پی داره. کلن جریان نوکانتی به معنای خاص و حتی به معنای عام کلمه، یعنی دیلتای و برزیمل و خیلی ها، و در عرصه جامعه شناسی چه در عرصه در واقع روان شناسی مثل برنتانو، اشتونف و دیگران تا برسه به حالا نسل‌های بعدی، وقتی متن اینها رو نگاه میکنید، مثلا فلسفه پول زیمل رو اولش رو نگاه کنید و فلسفه اول نگاه میکنید، یا اون اول کتاب جامعه اقتصاد ماکس وبر رو نگاه میکنید، از همین مسئله شروع میشه که ما در واقع با روش پوزیتیو داریم آنچه مربوط به ساحت انسانیست رو به نحوی فروکاسته و تقلیلی با روشی از وضع شده ها، حالا با الفاظ گوناگونی اینا میگن ولی همشون یه بحثه، در واقع یک بنیاد داره بحث، یک در واقع با روش مستخرج از امور وضع شده داریم توضیح میدیم، و به همین دلیل علوم انسانی خاصه جامعه شناسی و به طور اخص روانشناسی، و نقش حساسی هم که روانشناسی اینجا خواهد داشت، بعدا خواهیم رسید، اینا به مخاطره میافتن. این بحث رو یک لحظه من سنگین صحبت کردم که یک مقداری بفهمید ما داریم اهمیت فهم این نکات دکارت چیه. دکارت داره در واقع راهی رو باز میکنه، وقتی ما داریم از یقین حرف میزنیم در نگرش طبیعی و نچرال اتیتیود، ما در واقع هممون عادت داریم به این که فکر کنیم اول چیزهای اوبژکتیو و بیرونی بدیهی هن، بعد خودمون رو اینجوری توضیح میدیم و خودمونم مثل در واقع بر مبنای همون قوانین توضیح میدیم. مثلا مغز انسان رو باز کنیم میکنیم که بفهمیم ذهن رو در واقع ساختار آگاهی چیه و نورولوژیک مثلا بحث میکنیم، در حالی که دکارت با ما یه گوشزد اساسی داره میکنه که اصلا جریان فلسفه با اون و در نتیجه بسیاری از علوم و ساحاتی که به اصطلاح به روش های کیفی روی میارن و در واقع به ما گوشزد میکنه که اولین چیزی که باید در شک کرد خود ابژه ها هستن به دلیل خطای حسی و مسئله خواب و غیره. خب بنابراین برای رسیدن به یک یقین علمی، یک علم مستحکم که از زیر ساخته شده، پیفکنده شده باشه، ما باید به اون نقطه شک ناپذیر یا اپودیکتیک یا در واقع اون نقطه‌ای که غیر قابل شک باشه برسیم، به اون سنگ بنا، این که نقطه عرش می‌دوستی. اون نقطه در واقع عرش می‌دوستی چی بود؟ اگزیستنس، وجود راستین کوگیتانس، یعنی این که در واقع اتور اگزیستنس همچین چیزی، یک اگزیستنس، یک در واقع موجودیت واقعی. خب پس در ادامه بحثش رو میشه راحت فهمید، میگه دیگر چه؟ خب میگه خوش کوید پرا ترا تریا. خب و علاوه بر این چه؟ خب من یک کوگیتانسم، من اونجور که خودم رو به یقین میشناسم به مسابقه اندیشنده میشناسم. ما بقی چه؟ میگه ایمجینابور، تخیلمون رو به کار بگیریم یا در واقع تخیل کنیم. واژه خیلی حساسی این ایمجینابور که فوق العاده برای ورود به اون قلب پدیدارشناسی بعد این کلمه حساسه. روش فعلا یک خط قرمز بکشید، یک دایره قرمز، یک دورش خط بکشید که بهش برمیگردیم. فقط فعلا نقطه بعدی رو زیر نقطه ادامه بحث اونو بگیم. میگه که خب میگه این منی که دورم به دنبال یقینی میگردم، پس نمیتونم، طبعا تون بالا گفتیم نمیتونم پوزیتیو با وضع شده هاش حالا به عبارتی توضیح بدم. میگه من مجموعی از اندام ها که نام بدن بر آنها، حالا بذارید انگلیسی رو بخونم که اطمینانی تر بریم جلو. خب what else am I، چه چیزی غیر از اینم؟ I would set my imagination in motion، تخیلم را به حرکت می اندازم. حالا این جملهش کردن ایمجینابل، اون واژه لاتینش با یک کلمه گفته. خب میگه من I'm not the concatenation، خب concatenation، خب این بینیم تون واژه عبیرشه بوده. یک لحظه خب این گفته مجموعه، مجموعه ای بینید واجه مجموعه خوب نیست. کانکاتنیشن کاتنیشن الو خب معنای الهاق در واقع یک الهاقیه، یک تسلسلی، یک به هم پیوسته ای از در واقع members، در واقع عضوها که ما بدن می نامیم نیستم. members we call human body، ما بدن انسانی می نامیم نیستم. یعنی چی؟ چرا دارم میگه؟ خب من میگو میکنم هستم. یادمون باشه دکارت دیگه وقتی ما در آنچه ادراک میکنیم، چون هم بدنم هم دارم ادراک میکنم، بدنم هم مثل همون مابقی اشیا فعلا چون زن بود، شک پذیر بود، مثل مابقی چیزها نیست. من دوباره این نقطه یقینی میکردم، اینکه من تا میگم من سری دست رو بدنم به مثابه جسم میذارم، اینجا بادی هم واژه خوبی نیه، بذارینم لاتینه چی بود. خب the member room corpus humanus، یک جسد انسانی، یک جسم انسانی، corpus. خب در واقع بادی رو نذاریم اینجا، بهترم جسم بذاریم، جسم انسانی، بعد جسد انسانی نامون نیستم. چرا؟ چون من اون تمامل اول یادمونه که هر آنچه در تو ادراکای حسی داره میاد رو من رد کردم، بنابراین من بدنی نیستم که، این خیلی مهمه، بدنی نیستم که، این برای فهم برمندی و حسل این نقطه خیلی 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 مهمه. من بدنی نیستم که داره با حواس ادراک میشه، این خیلی مهمه. بعدن که هوسرل و ملوپونتی بحث بدنمندی رو میکنن، از این راه نمیرن سراغ بدنمندی، دارن بدن رو به مثابه امتداد همون سوژه میفهمن که ادراک کننده به مثابه ابزار ادراک، دست رو نه به مثابه این که میبینمش. خب چشم هم با دست لمس میکنم، در واقع هیچ فرقی با دیدن این لیوان یا این زیر سیگاری نداره و اگر هر آنچه ادراک حس می شود قابل شک باشه خود بدنه، در واقع این کورپوس انسانی من، این جسد انسانی من هم قابل شک. بنابراین من از آن حس که یقینیم اینها نیستم. بعدن که بس در واقع بدن مندی پیش میاد، پس نباید به این شکل اثبات شده باشه توی پدیدار شناسی، نباید مثلا مطرح و بحثی باید به این شکل دیگه ای بوده باشه. این نکته خیلی خیلی مهمه. یعنی توی تعاملات پنجم و چهارم پنجم که حسل بگیر در واقع تعاملات دکارتیش که ایشاله حالا بهش برسیم باز میکنه، خواهیم دید که مسئله امبادیمنت یا بدنمندی توی پیدارشناسی به این شکل خیلی ساده نیست که ما بیایم در واقع بگیم خب من یه بدن دارم، بدن خودم رو میبینم، خب با چشم دستم رو میبینم و دستم چشم رو اطراف میکنم. در واقع این انگار همون بحث در واقع ادراک حسی که اونجا تو تعامل اول شک کنیم شامل این حال اینم میشه. جمله بعدیشم میگه، خب حالا ترجمهش گفته آقای چیز، هوای لطیفی نیستم که در تمام این اندام ها گسترده شده باشد، گسترده است. خب میگه اینم نیستم. چی شد اینجا؟ خب خب نوزون ایتی هم تونس اجیلیس. خب بذارید نیدر نیز ام ای ایون سام سابت ایو، من حتی گونه ای در واقع هوای رقیق و لطیف نیستم که infused تزریق شده باشد این تو دیز ممبرز، در این عضوها تزریق شده باشد. حالا گسترده هستیشون ترجمه infused، این تصور خیلی عامیانه وقتی میگیم روح مثلا توی نگاه دینی تصورمون یک هوای لطیفیه، یک نوع چیزی خیلی، ببینید این هم اوبژکتیو میفهمیم، فکر میکنیم یک چیزه. وقتی ما میگیم چیز دینگ رف، وقتی میگیم چیز، اولین چیزی که از منهای هر چیزی تو دنهای چیز تو ذهنمون میاد امر اوبژکتیو عینیه، در واقع بیرونیه که دوست میخوایم ادراکش کنیم. بنابراین اگویم خودم رو که در نهایت میخوام به مسابقه روح، حالا روح در ادبیات دینی بفهمید، روح بفهمم به مسابقه یک بادی، به مسابقه یک هوای لطیف، مثلا میمیری در واقع یک هوا، یک بادی برزد و در گذشت، مثلا به قول نظامی مثلا بادی سرد، این روحش پرواز کرد، باز از خلال تخیل یک نوع ایمیجینیشن، یک نوع تصور و تخیلی از همون در واقع برساخت اوبژکتیو، همون در واقع چیزمون تا چیز هواواره، مثلا در واقع میگه نه یک باد، نه آتش، نه بخار، not a wind, not nor a fire nor a vapor، نه بخار، میگه اینا نیستم، not a breeze، نه گونه دم، نفس، نه هر چیزی که در واقع برای خودم دیسیو کردم، تعبیه کردم، تصور کردم، برای خودم اختراع کردم اینا رو، نه حالا ایشون در چیزایی که تخیل و تصور کنم، ببین دیسیو اینا رو در واقع دیوایس، دیسیو نه حواسم هم دیوایس، یه چیزایی برای خودم ساختم و اختراع کردم، اینا رو در واقع ذهنم بکنم که تخیل با تکیه بر داده های خام و ابجکتیو میاد چیزایی به هم میزنه، مثلا روح و یک باد خیلی لطیف مثلا تخیل میکنم، اینا رو ساختم من. بنابراین چیم؟ ببینید دقت کنید، دکار داره چی رو پس میزنه؟ داره تصور از بدن و نفس و روح رو و نفس و جان آگاهی که ابژکتیو باشه هر دو رو همزمان میزنه. چیزی که اینو بفهمیم فهم حسال آسون میشه، فهم هگل هم یه جورای آسون میشه. پس سوژه اینجا به مثابه اون نقطه یقینی نمیتونه از برداشتی ابژکتیویستی در توضیح چیستی و نحوه هستی خودش استفاده ای بکنه. این جمله خیلی مهم بود که گفتم. پس نه نفس نه بدن رو من نمیتونم با تکیه بر اون ابزار و قوانین و روش رو در واقع رهیافتی که برای فهم ابژه ها دارم توضیح بدم. بدنم که مثل مابقی جسمم از اون حیث که جسده، مثل مابقی چیزهای ادراکی شک وزیره. یک نکته دوم و مهمترین که جانم، انیمام یا اون کوگیتانس، اندیشنده هم رو فعلا نمیتوانم از آن سنخ بفهمم که از اون در واقع ابژه ها و به سیوه ابژکتیوی یا پوزیتیویستی یا اون وضع شده انگارانه در واقع توضیح بدم. امیدوارم اون جا افتاده باشه. من چون خیلی تاکید میکنم این قلب همین فلسفه مدرنه، در واقع مدام دارم این حرفمو تکرار میکنم که دوستان بفهمن چه در واقع نکته حساس و قوداسا اینجا هست و علت این که ما خیلی با فلسفه مثلا ایدالیسم آرمانی پیداشناسی اینا مشکل داریم و خیلی سریع فکر میکنیم طرف داره در واقع غیر علمی صحبت میکنه، نمیدونم غیر پوزیتیو، غیر حالا چون پوزیتیو نگاه میکنیم وقت تخیلی و فلان و اینا خوب ارتباط برقرار. اینه که این نکته رو از زمان دکارت نگرفتیم که وقتی میگیم سوبژکتیویته کش شد یعنی چی شد. ببینید نقطه شروع دانستن به طور کلی، دانستن وجود و فهمه. اینجا ما به یک کوگیتانس رسیدیم، شک کردیم، اون حرف باستانی رو که گفتم در دوکساها تردید به سوی حقیقت، چیزی که توی در واقع پارمنیدس به مثابه دو راه مطرح میکنه، راه گمانهای بسیاران و راه حقیقت، دو تا ویه که تو با تردید در راه گمانهای بسیاران به سوی حقیقت میری. این اساس فلسفه است و اصلا این که نمیدونم پیش از سقراطیان و سقراطیان و پس از سقراطیان و غیره تو این مسئله با هم فرقی ندارن. راه فلسفه یعنی غلبه بر دوکسا و دوکسا یعنی هر آن چه شک برزیر است، خواسته تمام سنت ها. حالا اسم این سنت ها که هست اسمش علم، دین، فرهنگ، هر آنچه هست رو شما نمیتونید در واقع به پرسش ناکشیده رها کنید. اساس پدیدارشناسی پرسشگریه و چیزی که توی هایدگر خطرناک بود که با نحوه پرسشگری از هستی و پیش کشیدن نسبتی که جهان بینی با پرسش از هستی داره یک راه در روی برای انواع کشخانی ها ایجاد کرد. حالا اگر بگیم خودش در واقع سوء نیتی اصلا نداشته در این قضیه، راه در روی ایجاد کرد که به اسم هرمنوتیک راحت بیان اتفاقا بیفتن تو آغوش دوکسا دوباره. یعنی اساساً ضد هایدگر رو ضد پارمنیدسی تفسیر کنن. وقتی هایدگر میگه مثلا متافیزیک و این تروس فلان شد و بعد از متافیزیک فلان، اینجا صحبت به راحته بگیم هایدگر ضد سقراطی، ضد افلاطونی، حالا یه مقداری مثلا با ارسطو درگیری پیچیده تری داره، ولی اینکه بگیم ضد پارمنیدسیه یعنی خصوصا هایدگر دیگه متفکر نخواهد. بنابراین حالا من اینا رو فعلا میذارم برای جلسات آتی و از این نکات رو، فقط اینو دارم میگم که این در واقع اون دو راه پارمنیدس جان تمام فلسفه بود، یا فیلسوف و متفکر تینکر کلن نیستی، یا این که بدانی درگیر با دوکسه‌های بسیاران خواهی شد و به سوی یک نقطه حقیقی شکناپذیر میخوای حرکت کنی. خب حالا دکارت این کار رو شروع کرد. در پرانتز بگم همینطور که بعدا در حوصله خواهیم دید، اساسا تمام تاریخ فلسفه تلاش برای رسیدن به یک فونداسیون شکناپذیر برای شروع بوده که هر بار فیلسوفان بزرگی کوشیدن به اون نقطه برسن، اما حوصله میگه که تا کنون هر بار به حد کافی رادیکال نشدن. تو همین در واقع کوگیتانس که نقطه دکارت، شروع دکارت، یک چیزی از قلم افتاده که بعدن حوصله بهش میپردازه و سعی میکنه رادیکال تر از دکارت باشه، و وقتی اون رادیکال میکنه از تمام دوگانه های مدرن، هم از رالیسم ایدئالیست، نمیدونم در اون باشنگاری فرارونده انگار، نمیدونم از امر ذهن و عین و ابژه و سوژه و سوبژکتیویسم و ابژکتیویسم، از همه عبور میکنه. اینکه ما در واقع یک اند راحتی مثلا با خواندن مثلا متون اولیه یا دیگر که آره اوسل سوبژکتیویست بود، در حالی که این شوخیه، این اصلا اینطور نیست. شما همونطوری که اصلا اون متنی که در واقع مقاله در واقع بریتانیکا که اوسل و های دیگر با هم کار کردن روش، اساسا تو اونجا های دیگر میفهمه که چقدر در واقع خودش اقرار میکنه که اصلا بعد خونده، چون دست نوشته بیشتر از حوصله ندیده بود، میگه اون نقدام رو این جمله های دیگره که سوری لحاظ کنید. اما این نقده حالا مهمتری میزنه که توی یکی از یادداشت‌هایی که تو کانال مدرسه هست در مورد هومو منصورا اگه دیده باشید بهش مفصلتر پرداختم. خب این بحث رو فعلا در واقع اینا رو گفتم چون نکته بی نهایت مهمه که گفتم روش خوب توقف کنیم و خوب بجویم بس. خب میگه که میگه باد، آتش، بخار، دم و هیچ یک از چیزهایی که تخیل تصور میکنم نیستم، یا گفتیم که جعل کردم نیستم یا ساختم نیستم، زیرا فرض کردم که همه اینها معدوم است. خب اینها هم چرا معدومه؟ چون به هر حال نحوه شیوه ادراک اینها و فهم اینها از طریق حواس اولی پنجگانه بود. خب اونها در واقع با دلیل اون فریبندگی ها و اون مسئله خواب و اون دوتا پرابلمی که تو جلسات قبل گفتیم بسیار مهم بود، در واقع قابل شک هم و اونا نمیتونن. خب دو تا پرابلم بود، یکی این که خود ددراک ها در واقع شک پذیرن، یکی این که حتی اگر شک نپذیر هم باشند در نگاه اول، یک شک بنیادینی به دلیل درک تناهیت هم به مثابه یک انسان، درک خودم که ایده ای از حالا ادامه خواهد گفته کاردالم، خب خودم رو متناهی در یک فهم امر کامل میبینم، اون شک هم که امر کامل یا کاملتر از خودم بتواند خصلت حقیقت ساز و واقعیت ساز داشته باشه، خب اونم شک وزیره. یعنی این که حالا گفتیم جلسات قبل که این رو فعلا از این واژه الهیاتی خدای خدا استفاده، خدای فریبکار، ولی در ادامه میگه هر چیز دیگر، حالا هر چیز دیگر گفتیم در ادامه مدرن، این بحث از قدرت پیش میاد، بحث از سنت پیش میاد، بحث از در واقع انواع نهادها، رسانه ها و غیره که بخوان واقعیت رو برای تو جلوه بدن، که این درکی پیشا پیش از این میتونه منبع شک در فاکت ها باشه. یعنی مثلا من همه اخبار یا فلان فیلسوف مثلا بودریار همه اخبار رو بررسی نکرد که بیاد بگه که اخبار قابل اعتماد نیست. اون منطقی از قدرت جهان امروز رو، قدرت رسانه‌ای رو درک کرد و گفت که رسانه‌ها می توانند جعل فاکت کنند، جعل واقعیت کنند، واقعیتی که من به اینه می بینم، آمار، ارقام، فلان، ولی همواره شک پذیرم. یعنی به بیان دکارتی بخوایم بودریار رو توضیح بدیم، بودریار، فوکو و خیلی از پسا مدرنیست ها و اونایی که حالا بهشون میگم پسا مدرنیست یا حالا به بالا دقیقا پسا ساختارگرا، اینها در واقع رو اون تم دکارت توی اون مسئله خدای فریبکار هست که حالا این خدا رو عمده هر امری بدانیم که حقیقت جعل واقعیت یا حقیقت سازی یا فاکت سازی امر واقع سازی میکنه، که این منشأ شک من میتواند باشه. بنابراین میگه که همه این چیزها برایم قبلا گفتم معدوم است و بدون تغییر این فرض میبینیم باز هم تنها یک چیز برای قدیم میماند و آن این است که چیزی هستم. خب میگه که انگلیسیش هم تمیل نگاهی کنیم، در سیون چه استیل استنز یت نور دلست آی ام سامتینگ. خب میگه با وجود همین فرض، خب فرض که هر چیزی که هست، هر چیزی که ادراک میشود، هر چیزی که حس میشود چیزی نیست، مثلا من شاید توی خواب گنده باشم یا هرچی، میگه با وجود این فرض باز هم من چیزی هستم که صحبتشو کرد قبلا، که من نمیتونم در خود منی که دارم در واقع به عدم همه چیزها تا حکومت لقم میدم خودم رو قدم بیانم. خب میگه که اما شد واقعا همین چیزهایی که من واقعا همین چیزهایی که من آنها را از آن جهت که برام ناشناخته بود معدوم انگاشتم در واقع با همین خودی که برام شناخته شده است متفاوت نباشند، یکی باشند. خب حالا میاد بحث در واقع میگه شاید اصلا با همین خودی که برایم شناختم، این خود که به مثلا کوگنیتانس میشناسم، شاید میشناستم، شاید خب همین چیز باشه، نمیدونم بدن و جسم و خب در این باره چیزی نمیدانم. میگه این مهمه که فعلا بگم که این اشاعت رو ولش کن فعلا، که این چیزیه که در واقع حسل میگه بهش تعلیق، بهش میگه تعلیق ها یا هم اپوخه یا در پرانتز، فعلا اونا رو بذاریم تو پرانتز که این ادبیات ببینید چقدر قشنگ داره از تو دل این در میاد و سه واژگان رو در پرانتز گذاری فرم اپوخه و غیره. میگه فعلا هم در این باب بحثی نمی کنم. خب میگه که کوارل دعوایی سر این فعلا نداره، بلکه تنها در مورد چیزایی که میدانم حکم میکنم. من میدانم که موجودم و همین من که میدانم موجودم تحقیق میکنم که چیستم. اینجا خب من یک به مساوی کوگیتانس وجودم رو میدونم، حالا تحقیق میکنم که چی هستم، بخارم، روحم، جسمم، چه نوع گوهره‌ای هستم. خب اینجا شما رو یاد کی میندازه؟ خب بله، ژان پل سارتر. این تقدم اگزیستنس بر ماهیت که سارتر ازش بحث خواهد کرد هم در ادامه همین جمله دکارت هم به یک معنا در نقدش، اون چیستیه برای اون تقدم من که میدانم موجودم تغییر میکنم که حالا چه چیزی هستم. چیستی و وجودم برای دکارت فعلا به معنای این همانی هست، من فهمیدم شد همون چیزی که در واقع یه چیزی هستم که فعلا میدونم هستم، بعد حالا چیم بعدا میرم جلو. ولی تو سارت یک چیزی هستم که و وقتی که فقط بحث کوگنیتیشن نیست، بعد از نیچه و یه مقداری هگل و برسیم به هوسل به خصوص متأخرش، هایدگر و غیره و خاصه کیرکگارد و دیگران که شوپنهاور خاصه، که تو این کوگیتو بعدا توضیح خواهیم داد، یک ویلینگ، یک اراده و یک در واقع حالا تو فیشته به خصوص یک دوینگ، مثلا تو فیشته میشه آی دو سو آی ام، آی تینک نیست، من فکر میکنم پس هستم، این که حالا دکارت بهش میرسه یا الان دیگه رسیده. توی فیشته چون وضع کننده است بعد از انقلاب کوپرنیکی بر میسازد چیزها رو، در واقع من انجام میدم پس هستم. خب این نکات که با هم جمع میشه، وجود من با انتخابهای ارادیش و اون آزادی ارادی در انتخابات تعیین میکند که چه باشه برای ژان پال سارتر، یعنی اون اگزیستانسیالیزم و تقدم اگزیستانس کوگیتانس، و بعداً این کوگیتانس رو از آنچه که اینجا در واقع به معنای کوالیا خواهد آمد و این کیف‌های درونی و حالا کوالیا در دکارت به معنای همون در واقع در تصورات فطری یا تصورات درونی هست، اینا تهی میشه، من تعینی ندارم، من یک ارگو یک نقطه انتخابی میشه برای تو، همون ترانسندنس آف ارگوش که ترجمه هم شده بخونید، در واقع براتون نکات خوبی در مسئله سارت روشن میشه. من میخوام بدونید که چقدر این جمله میاد در واقع فلسفه های بزرگ میشه، جملاتی که شما وقتی میخونید شاید چیزی براتون برجسته نشه، ولی وقتی در یک آمد و شده در فلسفی معنا رو میبینید، کلمه به کلمه شون داستان داره. خب اما کاملا بدیهی است که شناخت وجود خودم، what is the case that this بدیهی اینجا نیاورده، میگه اما شاید این the case، این صادق است، این موردش درست مورد داشته باشه، یعنی این درسته، شاید این صادق باشد، این ترجمهش که خود این these very things، خود این چیزهایی که I take to be nothing، من take to گفتم قبلا این واژه رو به معنای انگاشتن بفهم، اینها را هیچ فرض کردم یا هیچ انگاشتم، because they are unknown to me، چون برام ناشناختن، به هر حال در واقع تفاوتی برای آنچه که من میدانم، تفاوتی به آنچه میدانم نداشته باشند. خب میگه اما این جمله نبود، یه جمله بالاترش بود، حالا خب ولی خب شد خوندیم، میگه که چون برای اونا نمیدونم چیه و من فعلا در واقع بنابرای اون روشم اینا رو نادینگ انگاشتم، خب لحاظ کردم، در نظر گرفتم، فرض کردم، چون نمیشناسمشون میتونه در حقیقت با اون چی که میشناسم تفاوت نداشته باشه. میگه این چیزیه که من نمیدونم و فعلا دوایی سرش ندارم. خب I can make، میتونم make a judgment، یک حکمی کنم، فقط من میتونم حکمی کنم فقط در مورد چیزهایی که برایم شناخته شدند، من میدانم که وجود دارم. I ask no who is this I whom I know، حال میپرسم چه کسی است این من که میشناسمش، که من میشناسمش. چرا اینجوری شد؟ اصلا فاصله داره با این ترجمه که اینجوری فلان دارم، بله تنها چیز در باره چیزایی که میدانم و من میدانم که موجودم و همین من که میدانم موجودم تغییر میکنم که چیستم، نه کیستم. اینجوری گفته که I ask no who is this I whom I know this I که I am to be human آورده یعنی توی تأکید کرده میگه اینا میگه حال من میدانم که هستم I exist I know that I exist I ask no حال میپرسم who is this چه کسیست This I این من که من او را می شناسم خب جمله پس این حالا اون البته حرف ما راجع به سارت اینجا نقض پیدا نمی کنه این هو چه کسی بودن باز در واقع ناظر به ماهیت باز بحث چیستی رو مطرح می کنه اجازه بدین لاتینش همی چکی بکنم خب 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 کویس سیم اگو خب آره کویس سیم اگو ای کویس نوی خب تقریبا میگه کیست یا چه کسی هست یا کویس سیم آره همینه در واقع چه کسی هست حالا اون ترجمه دقیقی کرده آیه تحقیل رو این اگوه تحقیل کرده اگوت که ترجمه تو لاتین ترجمه میشه با آی با انگلیسی من خب در واقع پس داره میپرسه که خب من از در واقع هستیم خبر دارم هستی منی به حسابه کوگیتانس اندیشنده که حال که از هستیم رو میدونم از کیستیم در واقع و کی چیستی در به طبع کی چیستی این کیستی در واقع میپرسه خب ماستر تینلی با اطمینان کامل حالا اینشون گفته کاملا بدیهیست کلمه بداهت رو اینجا نیاریم بهتره اینجا سرتینلی چون بداهت واژه خیلی مهمی برای اویدنس ما در دل گذاری شده همینجوری با نیاریم ببینید اینجا ماستر تینلی بس اون یقینش رو مطرح میکنه میگه با یقین کامل کاملا یقینی در معنای استریکت صریح مثلا معنای در واقع اکید محکم The knowledge of this I شناخت دانستن یا شناختن این من does not depend upon things متکی نیست بر چیزهایی که whose existence I don't yet know که وجودشان را هنوز نمیدانم خب میگه پس این چیز یقینیه که در معنای دقیق کلمه اگر بگیم دانستن این چیز متکی بر چیزهایی که وجودشون هنوز برای من شناخته نیست نیست پس نمیتونم از اون پوزیتوید ها برای توضیح چیستی یا کیستی این من استفاده کنم اون بحث بخار رو نمیدونم آتش رو نمیدونم اینا یا همون جسم بدنی که بخوام توضیحش بدم با اونا نمیشه چون هنوز اونا اگزیستنسشون رو یقین ندارم نمیدونم اصلا هستن یا نیستن حالا چون به هر حال ممکنه خواب باشه رویا باشه نمیدونم ممکنه خطر ادراکی باشه و هزار چیز دیگه ممکنه یه خدای فریبکاری یا یه قدرتی یا نمیدونم رسانه فلانی بیسانی اینا رو برای من چیده باشه مثل اون فیلمه در واقع چی بود؟ ترومن بود چی بود؟ که همه دنیاش فیلم بود خب نمیتونم در توضیح خودم برای توضیح کیستی و در نتیجه چیستیم از اینا استفاده کنم خب بذار لاتینم نگاه کنم برای این کلمه پندره سنوندم نو خب نو تیزر ایمیجینیشن فیلم. خب درسته، یعنی همون انگلیسیش هم دقیقه. خب میگه که خب پس بنابراین، خب میگه بنابراین متکی بر هر آن چیزی که من استیمولیت این مای ایمیجینیشن با تخیل هم شبیه سازی کردم نیست. مثل اون چرا مثل اون آتش و روح و اون هوای لطیف و نمیدونم آتش و هوای لطیف و نمیدونم اینایی که بالا گفت، بخار و باد و اینا نیست. چرا؟ چون اونایم با تخیلم سیمولیت کردم، با تخیلم در واقع شبیه سازی کردم اونا را. چون هر تخیلی قبلا هم گفت، هر تخیلی که میکنم کوه طلا و فلان، خب اینا رو بر مبنای ادراکاتی از همین چیزهای واقعی ساختم، چیزهای واقعی که به دلیل اینکه قابل شکند من فعلا وجودشون رو به اصطلاح بعدی حوصل استفاده کنیم در پرانتز گذاشتم، وجودشون رو تعلیق کردم، وجودشون رو حالا دکارت اینجا میگه رد کردم. خب پس اونم نیستم. اما این کلمه سیمولیت، کلمه شبیه سازی، warn me of my error، اخطاری درباره خطایم به من میدهد. خب که اصلا اینجا زده به کوچه نیچه ترجمهشون در واقع همین عبارت پنداشتن و پرداختن در تخیل، نه در واقع همین واژه رو در واقع بد ترجمه کرده، اصلا ترجمهش نه کرده، خرابش کرده. میگه simulate، simulation که واژه بسیار مهمیه بعدم توی در واقع خاصه توی فلسفه های انزمامی، تخیل simulation میکنه. میگه همین واژه simulation یک در مورد خطای اختیاری به من میده، زیرا من در واقع indeed be simulating where I am I to imagine that I was something because imagining is merely the contemplating of the shape or image of a corporeal thing. خب میگه که که زیرا در واقع من داشتم در واقع دارم شبیه سازی می کردم یا داشتم شبیه سازی می کردم که من بناست تخیل کنم که چیزی بودم، زیرا تخیل کردن صرفا تعمقی contemplating of shape، تعمقی در شکل و ایماژ تصویر یک چیز مادی است، یک در واقع در واقع ایشون تأمل گذاشته کانتمپلیت نه، اینو در واقع تأمل رو برای رفلکشن گذاشته. اینجا دو کلمه مناسبی نیست ترجمه کردم. در کانتمپلیشن یک نوع در واقع تعمق و یک نوع نه در واقع در شه، همون تعمق بهترین مدلشه، و در شکل و تصویر یک چیز گربرال، یک چیز جسمانی، یک چیز جسمی است. اما من الان با یقین میدانم که من هستم و اینکه همه این ایماژ ها و به ویژه هر چیزی که متعلق به ماهیت بدن است، ماهیت جسم است، میتواند چونان هیچ نتیجه در واقع چونان هیچ و چونان رویا در واقع در نظر گرفته بشه، نتیجه بشه. وقتی که من این امر را تشخیص داده باشم، realized when I have realized this، اینا تشخیص داده باشم، به نظر میرسه که در واقع سخن گفتن از این حرف، در واقع این حرف رو بگی احمقانه به نظر میرسه. به نظر احمقانه میاد این حرف که من بگم. من تخیلم را برمی انگیزم، از تخیلم استفاده میکنم تا به طور دقیق تر بفهمم که کیستم. خب و در واقع میگه این کمتر از گفته، این گفته که من تخیل را برمی انگیزم تا به طور دقیق تر بفهمم کیستم، کمتر احمقانه از گفتن این حرف نیست که بگم حال من به یقین بیدارم و چیزی حقیقی را میبینم. خب اما از آنجا که من هنوز آن را به وضوح کافی ندیده ام، در واقع به دلخواه در خواب میرم، در خواب قرار میگیرم، طوری که رویاهایم بتوانند آن را برایم به طور دقیق تر و واضح تر نشان بدن. میگه این حرفم قدر بگم که تخیلم استفاده میکنم که در واقع چیز این که کی هستم رو بهتر بفهمم، شبیه اینه که بگم که به یقین الان بیدارم و دارم چیزی درست رو میبینم، اما چون هنوز به وضوح کافی نمیبینمش دوباره عمدن میخوابم تا رویاهام بتونن اونو به طور دقیق و به طور حقیقی تر و واضح تر حاضر کنن، در واقع نمایش بدن. میگه که در ادامه میگه که پس من تشخیص میدم که هیچ یک از آنچه که I can grasp by means of imagination، grasp رو دقت کنید که ایشون باز میکنن، خب گرسپ واژه‌ایه که بعدها برای ملوپونتی خیلی مهم میشه و که در دریافتن فراچنگ آوردن و اینا ترجمه میکنیم. خب میگه که بنابراین من تشخیص میدم که هیچ یک از آنچه که با تخیلم فراچنگ میرم یا در میابم منتسب به این دانش یا شناخت که من از خودم دارم نیستم. به علاوه من تشخیص میدهم که باید در خصوص عقب نشینی ذهنم از این چیزها کوشا و سعی باشم طوری که بتوانم ماهیتش را تا آنجا که ممکن است به نحو متمایز درک کنم. خب این بحثی رو مطرح کرد که حالا در مورد این که بخوام با خیال بخوایم خودمون رو بشناسیم شبیه به اینه که در واقع بخوایم عدم وضوح چیزها رو بخوابیم که با رویا دقیق تر بفهمیم، چون یک استیمولیشن، یک در واقع استیمولیشن داره تخیل، یک شبیه سازی داره، شبیه سازی که مبتنی بر چیز هاست. وقتی چیزها خودشون ناواضحن، شبیه سازی که از اونها میشم ولو در خیال و مسابه ایمیجی که از شکل اونها گرفتیم، خودشم در واقع مبهم خواهد بود. ولو ما بخوایم با اون شکل و در واقع ایمیجی که از چیزهای مادی میگیریم با تخیل چیز دقیق تر بسازیم، این خیلی نکته حساسیه. ما در واقع خیلی از چیزها رو این دادگیشون مبهمه، ما تخیل رو واسطه میکنیم که این رو برامون واضح کنه و در واقع بعد با اون وضوح اون تخیلی، وضوحی که با تخیل انجام دادیم، شکل چیزها رو گرفتیم، میارج چیزها رو گرفتیم، با اون واضح خودمون رو قانع میکنیم که دیگه حقیقت واضح رو میشناسیم، خاصه در باره خودمون. کاری که حالا بعدها بهش میرسیم تو روانشناسی در واقع تجربی و پوزیتیو چقدر داریم این کار رو میکنیم، در توضیح خود انسان میایم در واقع خیلی این شبیه سازی تخیلی رو در واقع به کار بردیم و خیلی هم قانعمون کرده. حالا این بحثاییه که ما بعدها بهشون به طور مفصل میرسیم. اون بالا من عرض کردم اون واژه ایمجینی بار در واقع گفتم لاتین رو یاد داشته باشید، فعلا صبر کنید شاید مثلا جلسه بعد بهش برسیم. اون رو گفتم درست خط قرمز بکشید رو بعد نظرم هست، فراموش نکردم و چون میخوام بهش برسیم. واژه‌ایه که برای تعیین ماهیت در واقع دکارت بهش اشاره‌ای داره و بعدا تو حوزه و خصوصا تو کتاب ایده هاش به اسم تغییر تخیلی اصلا تکنیکی برای تعیین ماهیت میشه که در واقع بحث میکنیم ازش حالا در فرصت‌های گوناگون. فعلا صبوری کنیم که در واقع سرگردان نشیم. خب چی شد؟ کجا بودیم؟ چرا اینجوری شد؟ خب نمیده من باید بیشتر خرارم خب من حالا شاید زمانی حالا تصمیم دارم که ترجمه خیلی دقیقی از این متن ارائه بدم، ولی فعلا حالا وقت و ایناش رو باید تحقیق کرد و اینکه چیکار کنم. فعلا داریم شرح میدیم کار رو فعلا، ولی اون ترجمه هایی که من میخونم و دقیق حواستون باشه بنویسید رو ترجمه که مثلا برای فهم حرفان خیلی مهمه. خیلی مثلا فکر نکنید من یعنی این تصور ندارم دارم صرفا ترجمه آقای احمدی رو توضیح میدم، اینطور نیست. دارم از متن اصلی و اون نکاتم خیلی رو ترجمه خودم بنده، بنابراین با ترجمه چیز در واقع محور رو ترجمهشون قرار ندید، ضرورتا قطعا مبهم ابهام پیش خواهد اومد. خب میگه که حال But what then I am? پس حالا من چه هستم؟ A thing that thinks. چیزی که فکر میکند، چیزی که میاندیشد. خب لاتینشو همون آورده دیگه رتن گویتانس. خب میگه میگه چیزی که در واقع میانش. این پاراگراف خیلی مهمه، اجازه بدید یه لحظه. و خیلی خیلی هم مهمه، حتما اصلا دور این چهار خط رو خط قرمز رو بکشید چون بی نهایت کلیدیه. میگه که set quid egit olsam. خب اما در این صورت من چیستم؟ حالا من چیستم؟ خب میگه a thing that think، چیزی که فکر میکند. خب لاتینش گفته حالا این دفعه براش رس آورد، رس کوگیتانس، چیز اندیشنده یا چیزی که میاندیشه. حالا کوگیتانس هم اسم اینجا میاد میشه ترجمه هم حالا فعل، چیزی که میاندیشه کوگیتانس اندیشنده رسکو گیتانس. خب کوید است هوک، خود این چیه؟ چیزی که میاندیشه چیه؟ خب تعریفش میکنه الان و این تعریف بی نهایت مهمه. A thing that doubts، چیزی که شک میکند. نم په دپیتانس اینتلیجنس، چیزی که شک میکند. اندرستند فکرت میکند، میفهم یا میفهمد. اینتلیجنت که اینتلیجنس میکنه یعنی به فهم در میآورد، فکرت میکند. affirms تصدیق میکند. نگانس دنیز نفی میکند، انکار میکند. حالا دنی آورده ولی نگانسش روی واژه لاتین مهمتره که ترجمهش کنیم، از لاتینه ترجمهش کنیم به نفی میکند بهتره تا بگیم انکار میکند، چون بحث نفی خب مهمه دیگه تو فلسفه های مختلف هگل و اینا. چیزی که نفی میکند ولنس ویلز اراده میکند، نولنس منتفی سازی میکند، رد میکند، رفیوزز. ایمجینانس تخیل میکند و نیز تخیل میکند. سنتیانس حس میکند، احساس میکند، سنسز. خب تعریف میکنه. خب این چیزهاییه که بعدها بعد از برانتانا تحت عنوان کنشهای آگاهی ازشون یاد میشه. خب دکارت به این نقطه حساس رسید. حالا که داره کوگیتانس رو تعریف میکنه، داره با کنشهاش تعریفش میکنه. خب چیزی که شک میکنه، میاندیشه و در واقع رد میکنه، انکار میکنه، نفی میکنه، تخیل میکنه، حس میکنه و حالا آخر دوست داره، نفرت میورزه و و و و و و. خب این کوگیتانسی خیلی مهمه. به این تعریف که رسید، خب ما در همین جاست که برنتانو و آنگا هوسل با خصیصه‌ای، با کشف خصیصه‌ای در همین کنش‌های آگاهی به اسم اینتنشنالیتی یا روی آورندگی یا ترجمه یا قصدیت هم میگن، حس التفاتی هم قبلا میگفتن که حالا واژه مناسبی نیست به نظر من التفات. این یک معطوفیت، یک قصدیت، یک در واقع این مسائل رو دارن این کنش‌های آگاهی که همواره به چیزی است. میگه آگاهی ما همواره آگاهی از چیزی است. اراده میکنم چیزی را، داره اراده میکنم، نفی میکنم چیزی را، نفی میکنم. این محتوای قصدی که حالا بعدن در واقع هوسل بهش میگه نوئما، ملحق همین کنش‌های آگاهیه که داستان هوسل. این رو فعلا باز نمی‌کنم، فعلا می‌خوام دکارت رو ادامه بدیم. فقط این رو در واقع حفظش کنید. اینجا که میگه خب من الان چیستم، چیزی که می‌اندیشد، چیزی که می‌اندیشد چیه؟ چیزیه که شک می‌کنه، فهم می‌کنه، تصدیق می‌کنه، نفی می‌کنه، اراده می‌کنه و و و و. وقتی که دکارت داره به کنش‌های آگاهی تعریفش می‌کنه، خدا به اون افعال تعریفش می‌کنه که ازش سر می‌زنه و با اون افعال که در واقع متعین میشه و معنا و لب. خب و به هر حال ساختارش رو نشون میده تا داره به چیستی و کیستیش رو در واقع داره به ما میده. این جاییه که در واقع هوسل وقتی میخواد با دکارت دادن نتیجه فلسفه مدرن حمله کنه، خب از همین نقطه دکارت شروع میکنه که این اینتنشنالیتش کجاست. خب که بعدن داستانی باید تو رومتن هوسل حرف زد که در ادامه همین متن که و در واقع واسازی بگیم همین راهی که دکارت در این متن در پیش گرفته، هوسل در واقع رو همین تعریف در واقع کار اساسیشو شروع میکنه. خب پس ما اینجا داریم نزدیک میشیم به در واقع اصل داستان. خب تا همین مقدار برای این جلسه کافیه. بخش بسیار مهم، حساس و بنیادینی بود در کار دکارت، در سنت کل فلسفه دکارتی و اصلا تمام فلسفه مدرن و اینکه دقیقا نقطه ای رو ما یافتیم که در واقع هوسل و پیدایش‌شناسی رو و در نیچه فلسفه های قرن بیستم رو در بنیادشون با اون باید شروع کنیم، یعنی جایی که ما به تعریف کوبیت هامس رسیدیم که داره با کنش های آگاهی تعریف میشه و بعد اشاره کردیم به این که اینتنشنالیتی اینجا ورود پیدا میکنه به قضیه. و امیدوارم که جلسه رو خوب همراه بوده باشید و استفاده کرده باشید. ممنون که گوش دادید.